سرعت اینو بگم که بتونم بگم که خدمات ماین فنی جز به اون در واقع بخشی از خدمات هستش که قوانین و ضوابطش بسیار تکمیل هستش. یعنی ما در همه قسمت ها رویه انجام ماین فنی، دستگاه هایی که در واقع مسئولیت بخش نظارت شو دارن، تمام اینها تعریف شده هستش و چارچوب مشخصه. یعنی خیلی اختلافی در واقع بین نظر کارشناسیه در واقع مراکز ماین فنی در سراسر کشور نباید وجود داشته باشه و این بحث در رویه باید هم باید سیه.
خیلی متشکرم جناب. گویا الان شهرداری ها، حالا به ویژه شهرداری تهران، متولی هست، کارفرما هست، چه نقشی رو داره در مراکز ماین فنی؟ خب میدونی که الان در ایران جایگاه شهرداری ها چی هست؟
ببین ستاد مرکزی ماین فنی، من در خصوص شهر تهران در خدمت شما صحبت میکنم، حالا آقای دکتر مجیدی نژاد به صورت سراسری و کشوری اطلاعات بهتری خدمت شما بدن. من در مورد شهر تهران در حال چیزی که در حوزه در واقع مسئولیت و اختیار ما هست، ستادهای ماین فنی حالا در واقع اون بخش نظارتی هستن و در واقع اون مجوزهای لازم برای انجام ماین فنی رو هم دارن. من گفتم خدمت شما به هر حال این ضوابط کاملا تعریف شده هستش تو بخش نظارت، حالا بالا دست در واقع ستادهای ماین فنی که بخش در واقع حالا اون نظارتی و مدیریت مراکز ماین فنی حال حوزه شهر خودشون رو دارن، در واقع کاربرد استانی هستش و اینها همش در واقع به صورت رتبه‌بندی و مشخص هستش که انشالله بتونن یک کار صحیح و سلامتی رو در واقع خدمات صحیح و سلامتی رو به شهروندان ارائه بدن.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب آقای محمدرضا گویا، مدیر روابط عمومی مراکز ماین فنی شهرداری تهران. جناب گویا با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
زنده باشید. سبحان، ما الگوهای جهانی هم داریم، اساسا تعریفی شده ماین فنی، اون بازرسی فنی یا بستر، همون بستر IoT و یا اینترنت اشیا، اصلا توی دنیا چیکار میکنن؟
ببینید نکته ای که هست اینه که مشخصا تو بحث خودروهای کار کرده، بله، اونها هم بحث بازرسی رو دارن. میتونم بهتون بگم که ما تقریبا کمتر کشوری رو داریم که بازرسی مداوم از خودروهای کار کرده نداشته باشه یا کلا وسیله نقلیه کار کرده. ولی یه نکته ای که هست اینه که میزان عددی خودروهای کار کرده در کشورهای دیگه، خصوصا کشورهای اروپایی، در قیاس با کشورها ما بسیار کمتره. یعنی ما چیزی که داریم میبینیم عمدتا خودروهایی که به صورت کارکرد مورد استفاده قرار میگیره اکثرا خودروهایی هستن که دیگه فاصله شون با خودروهای بروز بیش از یک دهه نیست. ولی چیزی که ما الان تو کشورمون داریم حتی خودروهایی که بیش از 2 تا 3 دهه فاصله دارن با خودروهای بروزی که داره تو بازار عرضه میشه. یه نکته ای که هست اینه که ولی این خودروها به صورت مداوم بازرسی میشن. و نکته بعدی هم این که این نکته جالب داره، من یه سری چیزی که توی یکی دو تا از کشورها دیدم این که خودروی کار کرده ای که مورد در واقع نقل و انتقال قرار میگیره، این حال خرید و فروش میشه، فروشنده در کنار اینکه حالا داره یک سری مدارکی رو ارائه میده، باید حتما مدرک آخرین بازرسی که توسط یک دستگاه ناظر روی اون خودرو انجام شده هم به خریدار منتقل بکنه.
سوالم یعنی ممنونم که اینجوری گفتی، زمانی که میخواد خرید و فروش کنه باید این کارو بکنه یا نه اونها هم
زمانی که خرید و فروش میکنن
پس الزامی ندارن که سالیانه سر یه تاریخ خاصی برن؟ یا چون ما بعد از دوره گارانتی دیگه الزام
بر اساس خودروها این تعریف شده. یعنی مثلا یه نکته جالب تر بهتون بگم، این که یه جورایی ممکنه بگم که این اشکال هم ما داریم، ما تعریفی از معاینه فنی درست از خودروها در کشور نداریم. حالا باز آقای دکتر بهتر میتونن به این موضوع اشاره کنن، ولی تو کشورهای دیگه من دیدم خودرو به خودرو متفاوته. یعنی مثلا یک سری خودروها هستن که هم از جهت کلاس بدنه، هم از جهت حجم موتور، حالا تو بحث خودروهای بنزینی، تو خودروهای برقی هم باز این موضوع هست، مثلا این دسته از خودروها اجازه حضور و تردد در یک سری موقعیت ها رو ندارن و مشخصا چون این اجازه تردد رو ندارن اصلا فرایند معاینه فنی و بازرسی که از این خودرو صورت میگیره متفاوته با یک خودروی دیگری که مثلا توی بزرگراه تردد داره یا توی آزادراه. فلذا این میتونم بهتون بگم که هم تو کلاس و اون نکته‌ای هم که شما اشاره کردید باز دوباره از بابت اینکه تعریف ها متفاوته. خیر،
خیلی ممنونم آقای دکتر. من میخوام یک چیزی رو از رو بخونم. 20% خودروهایی که خودروی 0 کیلومتر که مراجعه میکنن برای معاینه فنی برتر، 20%شون مردود میشن و 27% خودروهایی که برای اولین بار یعنی بعد از دوره ضمانت یا همون گارانتی مراجعه میکنند هم مردود میشن. اگرچه که خب طبیعیه که این بخشش مربوط به تکالیف خودروساز هست، اما نقش مراکز معاینه فنی الان میتونیم خوشحال باشیم که کشف کردن اینها رو و به عنوان یک نقطه متمایز کننده هستن، یا اینکه نه ناراحت هستیم که چرا این 20% خودروی 0 کیلومتر واقعا عدد تلخیه. حقیقتا الان ما خواهم بدیم که جایگاه معاینه فنی جایگاه بالا و شاخصی هست توی این موضوع، یا خودروساز پایین هست نسبت به کیفیت تولید خودروهاش به لحاظ ایمنی و آلایندگی.
من در این مورد اول یک توضیح نسبت به حرف دوست عزیزمون جناب آقای قالیباف داشته باشم. ببینید، یکی از ما اعداد تغییر نکرده است. ما در استاندارد 6924، البته ما تمام مدارک و داکیومنت های اصلیمونم همه تقریبا ترجمه شده هستش از اتحادیه اروپا. در بحثی که الان به وجود میاد اینه که ما اعداد رو، این نیستش که ما یه عدد رو به یه خود رو بدهیم. ما در زمانی که استانداردها که الان قبلا مثلا 65 گانه بوده، بعدن شد 75 گانه، الان میگن شده 125 گانه، در زمانی که وارد چرخه حمل و نقل میشه یه تایید نو دارد.
بله.
تایید نو تعیین میکند آلایندگی این خودرو چقدر است، و ما تا روزی که این خودرو بخواد از چرخه حمل و نقل خارج بشود، ما اجازه نداریم چیزی بیشتر از او بخواهیم. یعنی اگر ما یه خودرو مثلا یورو 1 رو داریم یا یورو 0 رو داریم، با یورو 0 می‌بینیم، حق نداریم با یورو 5 ببینیم که الان استاندارد ما هست.
واقعا این مشخص میشه توی سیستم؟
بله بله، بله، چون اعدادش تماما بر اساس اعدادش هم اعداد بین‌المللیه، اصلا چیزی نیستش که ما برای خودمون تعیین و تکلیف کرده باشیم، اصلا به این گونه نبوده. در مورد بحثی که دوست عزیز من کرد، ببینیم ما در واقع این مطلب رو تو کشور خودمون هم داریم، البته متاسفانه ناقص عمل می شود. ما یک دونه محدوده ای رو داریم به نام محدوده ترافیکی.
بله.
محدوده ترافیکی، خودروهایی که بخوان داخل محدوده ترافیکی باید تردد کنند باید دارای یک استاندارد خاص باشن. بله، ممکنه همین الان یک خودروی تولید شده باشد، اما به خاطر مثلا همونجوری که گفتن حجم موتور، کلاس و مسائلی که داره، الان مقدار آلایندگیهاش بیشتر از یک حجم اولیه بوده، در نتیجه ایشون حق نداره وارد مرکز بعضی از شهرها بشه.
بله.
در حاشیه شهرها وای میستد، ترددش توسط پا یا توسط وسایل عمومی و وسایل نقلیه غیره. اگر این که هستش، نه این که ما اومدیم تمایزی بین خودروها گذاشتیم، این تمایز در تایید نوع خودروه که استاندارد داره و در ایران هم داره این اعمال میشود. اما در بحثی که در ادامهش پیدا میکنه، اصلا نقش بازرسی خودرو در مراکز معاینه فنی خودرو همینه که بیاد اگر عیب یا ایرادی به شکل ساختاری یا حتی به شکل حتی نه صرفا در ساختار به سر خودروساز. خب الان یکی از مشکلاتی که ما داریم باید به مسئله کیفیت سوختمون برسیم. خب کیفیت سوخت ما الان یک سری مطالب و مشکلات خاص خودشو داره که وقتی ما الان داریم میگیریم، خب تو معاینه فنیه که فقط این بازخورد و فیدبک رو شما میتونید بگیرید.
میخوام دقیقاً، خیلی ممنونم که بحث رو رسوند به اینجا. من یه خودروی 0 کیلومتری خریدم، میخوام برم توی محدوده ویژه ترافیک و به ناچار مجبورم که تر ترافیک برتر بگیرم که وارد اون نقطه بشم. هیچ اطلاعی هم ندارم فرایند ساخت خودرو چی هست، یا اینکه کیفیت سوخت ما یورو 5 یورو 4 اینها رو نمیدونم. میرم معاینه فنی مراجعه میکنم و میگن که خودرو شما تاییدیه نمیگیره. الان مورد خطاب من کی هست؟ معاینه فنیه یا خودروسازه؟
نه، ببینیم، معاینه فنی بازرسه. معاینه فنی فقط میگوید آقا از کار ما 0 و 100، یا تایید یا تکذیب، هیچ وسطی ما نداریم. ما یه سری اعداد و ارقام داریم، مقادیر داریم، مقادیرمون هم استاندارد تعیین مشخص کرده. ما بر اساس مقادیر میگوییم که آیا این مورد وسوق هست یا مورد وسوق نیست. از اینجا پس نقش معاینه فنی فقط یک بحث نظارتی است.
بله.
این در اینجا. اما در بحثی که وجود دارد، ببینید در دستگاه‌های متولی ما، در زمانی که یه دونه خودرو میخواد وارد چرخه حمل و نقل بشه، در بحث آلایندگی حتما میبایستی که سازمان محیط زیست، در بحث ایمنی و بخشی از دوره قسمت‌های دیگر در خودرو استاندارد مثلا 85 گانه، 125 گانه یا هر استانداردهایی که به روز و تعیین تکلیف شده از طرف مثلا قوانین مصرح میبایست پاس کنه از طرف اداره استاندارده. این دو باید یه دونه خودروی رو تایید بکنند. وقتی تایید کردن میره پلیس راهور و بهشون مدرک قانونی میده، یعنی کارت خودرو. در بحثی که وجود دارد، دستگاه ها میبایست نظارت خودشون رو در تایید نوع اولیه برای ورود به چرخ حمل و نقل داشته باشن و این به اصطلاح همون تایید نوع اینجا اهمیت بسیار بسیار زیادی پیدا میکنه که بعضی وقتا این مطلب با شرایطی که به وجود آمده و مخصوصا این مطالبی که داره گذاشته میشه، اینها داره میاد و چالش‌زا میشه.
الان دکتر دقیقاً منظورم همین هست که الان فردی که مالک خودروی و هیچ اطلاعاتی از این فرایندها نداره، تاکید میکنم یک کارمندی هست رفته یک خودروی 0 کیلومتر خریده، الان وارد اونجا میشه و یک مشاجره‌ای میکنه با مسئول معاینه فنی، میگه بابا من ماشینم 0 کیلومتره، چرا باید اینجوریه؟ تو داری اشتباه میگی. یعنی به اون مسئول معاینه فنی میگه تو داری اشتباه میگی و معاینه فنی هم میگه آقا من ناظرم فقط و بازرسی میکنم. گام بعدی این مالک خودرو چی؟
سازمان بازرسی کل کشور. ما الان مسئله که وجود داره، باید در اینجا این مطلب عنوان و بعد از اونم که دلایلی که هستش اعلام بشه، چون واقعا ما الان این چالش ها رو توی خودرو داشتیم و داریم. شما الان، من یک مطلب دیگه بهتون بگم، ما در تایید نو نوشتن که تا مرز 3 سال در قانون مصرحه، اما یه چیز خیلی بدتر داریم. شما یک دفترچه راهنما تمام خودروسازا بهتون میده.
بله.
اگر در معاینه فنی باز جزء به اصطلاح دستور عمل ما هستش و این هم مصرح هستش که اگر هر کدام از فرایندهایی که ما تست میگیریم به هر علتی دست زده شود، دست بخوره به شکلی که ایراد داشته باشه یا مسائل داشته باشه، اون معاینه فنی ابطاله. حالا وقتی که در بعضی از خودروسازهای ما یک قطعه فوق ایمنی رو مثل لنت ترمز کمتر از 3 ماه گارانتی میکند، بعد از 3 ماه گارانتی ندارد.
منصفانه نداریم این آقا، گارانتی 3 ماهه نداریم.
خب بهتره برید الان شما مدارک رو بخونید.
یک بازه کیلومتری داره، یه بازه زمان 3 ماه.
بله دیگه، من که شما برید مدارکتون، مدارکی که الان به شما میدن، بهتون به اون دفترچه ها رو ببینید. در دفتر بعضی از دفترچه ها قید شده که بعضی از اینها اگر شما برای گارانتی برگردید، بعد حکم تعویض رو داد، تو حکم گارانتی رو پیدا نمی‌کنه، بعد اون تعویض می‌کنن و چی رو دریافت می‌کنن.
آقای دکتر اصلاح می‌کنم جسارت، مثلا مشخصا در اون قطعه که صحبت کردید، خب شما فکر کنم 3 ماه اون ماشین خوابیده بود، بعد از اون 3 ماه گارانتیش این تموم شده، ما باید بریم لنت رو عوض کنیم.
ببینید لنت وقتی خراب می‌شود شما ارجاع می‌کنید، میرید.
حرکتی نداشته. من دارم مثال
مولی، من همین مثال دقیقاً نکته شما نکته درستیه. ببین شما میگی مثلا ماشین خوابیده،
بله،
اما شما بعد از اینکه مثلا 10 روز 15 روز 20 روز یه پریود زمانی رو راه رفتی به یه مشکلی خوردید، وقتی داره میاد اونجا، وقتی شما میرید اونجا، چون ببین شما در مورد گارانتی هم 2 شکل از داری، یا کیلومتره درسته یا زمانه. شما در زمانی که بوجه، شما وقتی که الان هستش، شما برای خودروی عمومی میگه یا 100 کیلومتر یا ببخشید 100 هزار کیلومتر یا چی 1 سال زمانی. در مورد خودروی سواری بهتون الان تو قانون نوشته 3 سال، یعنی شما یا 3 سال براتون معیار میشه یا اون، هر کدوم زودتر اتفاق بیفته، درسته؟ این مصرح قانونه.
حالا این موضوع رو موضوع جور آقای علی پناه، بریم یه برنامه در صورت گارانتی خودرو باحال شد. خب ما برنامه فشرده هست، حالا به مناسبت روز معاینه فنی میخوایم که اصلا آنتن رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر آماری دارین، آمار دستاوردی دارین، یک دقیقه در خدمت شما باشیم. اگر اقدامی دارین، اگر صحبتی دارین، به این مناسبت ما در خدمت شما.
من از لطفتون سپاسگزارم، خیلی ممنونم. قطعا ما در یک دقیقه نمیتونیم یک اطلاعات کلی و جمع‌بندی رو به شما بدیم، اما در مجموع بالاخص تاکید میکنم در کشور ما با طول عمر ناوگان اصلا یک مشکلات خاص خودشو داره، نمیتواند مراکز معاینه فنی وجود نداشته باشن، بلکه یک مسئولیت مضاعف به دوششونه که باید کسانی هم که مثل خود بنده در حوزه معاینه فنی هستن این مسئولیت مضاعف و درک بهتری ازش داشته باشن. اما شرایطی که به وجود میاد باز یک شرایط متفاوت تریه. ما باید در حوزه مسافر، در حوزه کالا، در حوزه گارانتی ها، در حوزه وارانتی ها، حتی در حوزه‌ای که الان ببینید شما این نرخ نامه هایی که ما داریم، واقعا ما یه سری محدودیت هایی رو داریم که هیچ وقت محدودیت ها نتونست به سبب یه شرایط متناسبی برسه تا بتونه این فرایند درست‌تر ببینه. اگر انشالله عمری باقی بود در آتی من در خدمتتون باشم، میتونم خیلی از این فرایندها رو باز براتون باز بکنم و بهتر بتونیم، البته بهتر بتونیم با هم دیگه این دیالوگ داشته باشیم. اما با این حال به خاطر روز معاینه فنی از شما
خیلی متشکرم،
از رادیو من کمال تشکر و امتنان دارم و از اینی که برای ما وقت گذاشته بودید من کاملا ازتون تشکر میکنم. ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب دکتر عباس مجیدی نژاد، رئیس انجمن مراکز معاینه فنی کشورهای دکتر. خیلی تشکر میکنم از شما، خدافظی میکنم. بریم بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده رو بشنویم و برگردیم.
چراغ روشن.
اطلاع از جدول نمرات منفی یا اطلاع از این که افراد ببینن چند نمره منفی دارن، میتونن به صورت حضوری از طریق پلیس اضافه ده یا از طریق نرم افزار و اپلیکیشن پلیس من که روی گوشی ها نصب میشه میتونن استفاده کنن و میزان و نمره منفی و تعداد تخلفات رو رانندگیشون رو ببینن.
نمرات منفی و سابقه تخلفات رانندگی افراد به عنوان کارنامه رانندگی همیشه در سوابقشون باقی میمونه، از روز صدور گواهی نامه تا آخرین روزی که از این گواهی نامه استفاده میکنن. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا:
برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال 1389، برخی از تخلفات رانندگی که بیشترین تأثیر رو در علت تصادفات دارن به عنوان تخلفات حادثه‌ساز شناسایی میشن. این تخلفات در انگام ارتکاب راننده سوای از جریمه های نقدی که داره براش اعمال میشه نمره منفی هم بهش تعلق میگیره. تعداد این تخلفات 21 تخلفه. خب تخلفات مهم و تخلفات حادثه ساز بهشون گفته میشه که نمرات منفیشون هم میتونه از 3 نمره تا 20 نمره باشه. نکاتی داره این جدول جریمه رانندگی، این که تخلفاتی که افراد با خودروهای عمومی انجام میدن هم مبلغ جریمش تفاوت داره، هم میزان و نمره منفیش نسبت به خودروهای شخصی. بالاترین نمره منفی که در جدول پیش بینی شده رانندگی در حالت غیر طبیعی ناشی از مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدره که با خودروهای شخصی 10 نمره و با خودروهای عمومی 20 نمره منفی تعلق میگیره به فرد. از مجموع 21 تخلفی که در جدول پیش بینی شده، تخلفات حرکات نمایشی مارپیچ، تخلف سرعت غیر مجاز بیش از 50 کیلومتر از حد مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه و خب حالت غیر طبیعی که خدمتتون گفتم و بحث سبقت غیر مجاز، تخلفاتی هستن که اگر افراد هر لحظه انجام بدن نمره منفی رو هر لحظه دریافت میکنن. سایر تخلفات پیشبینی قانونگذار بی نفع بوده که هر 24 ساعت یک بار نمره منفی بگیره. اگر نمرات منفی افراد به حد نصاب 30 نمره برسه، مالکین یا دارندگان گواهینامه مکلفن گواهینامه‌شون رو تحویل پلیس بدن و به مدت 3 ماه محروم میشن از رانندگی و بعد از مدت 3 ماه مبلغ 500 هزار تومان جریمه میشن و گواهینامه‌شون بهشون برگردونده میشه. اگر بار دوم این تخلفات انجام بشه و در صورتی که نمرات منفی افراد به 25 نمره برسه، این بار با مدت 6 ماه محروم میشن و بعد از گذشت 6 ماه محرومیت از رانندگی 750,000 تومان جریمه میشن، گواهینامه‌شون دوباره به افراد برگردونده میشه و برای بار سوم اگر 20 نمره منفی دریافت کنن 1 سال محروم میشن، بعد از 1 سال مبلغ 1,300,000 تومان جریمه میشن و گواهینامه‌شون ابطال میشه و در صورتی که سلامت جسمانی و روانیشون تایید بشه میتونن برن برای دریافت گواهینامه جدید اقدام کنن. قانونگذار پیش بینی که در جدول نمرات منفی داره به این صورتی که اگر افراد نمرات منفیشون به حد نصاب ضبط نرسه، ما خدمتتون گفتیم اگر 30 نمره کسب کنن برای بار اول 3 ماه محروم میشن، اگر به حد نصاب 30 نرسن و از آخرین تخلف رانندگی که منتج به نمره منفی شده بود به مدت 6 ماه هیچ تخلفی را انجام ندن، نه تخلفاتی که منفی داره و نه سایر تخلفات رانندگی، اگر انجام نشود نمرات منفی که داشتن بلا اثر میشه و از شمول و ضبط گواهینامه خارج میشن. این بی مفهوم نیست که استعلام بگیریم میگیم این فرد تخلف رانندگی ندارد، نخیر، به عنوان یک کارنامه است که از ابتدای گرفتن گواهینامه تا زمانی که داریم از این گواهینامه استفاده میکنیم همیشه تخلفات رانندگی ما از جمله نمرات منفی همیشه اونجا ثبت و ضبط میشه و قابل هر گونه بهره برداری. توصیه میکنیم انشاءالله رانندگان محترم قوانین مقررات رو رعایت کنن تا منتج به ایراد خسارت و سوانه ترافیکی برای خودشون و برای دیگران نشه.
خیلی ممنونم. اونی که 30 نمره منفی داره هم باید مدرک رانندگیش اخذ بشه هم باید مدرک تحصیلیش. 30 نمره منفی واقعا خطرناکی برای کشور. خب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، کاهش قیمت خودرو در چین و افزایش قیمت خودرو در ایران. با توجه به رقابت شدید خودروسازان تو دنیا به ویژه توی چین که بزرگترین بازار خودرو دنیا هم هست، یک شرکت معروف آلمانی که شما میشناسید ما هم میشناسیم 31 از محصولاتش رو با تخفیف خیلی بالایی داره تو بازار چین میفروشه. همون شرکت تعدادی از اون خودرو رو داره وارد بازار ایران میکنه توسط یکی دوتا از وارد کننده ها ولی با قیمت خیلی بالاتر. ما شامل تخفیف ها نمیشیم. خبر دوم، احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو. این تعرفه واردات خودرو توی این دو سال و نیمه که خیلی بحث برانگیز بوده، رئیس فراکسیون صنعت مجلس گفته که احتمالش هست دارن روی تعرفه کار میکنن که تعرفه بشه 20% و 40%. تعرفه قبلا 40% و 70% بوده. به هر حال ایشاله که این اتفاق بیفته باید بری توی صحن و شورای نگهبان اینها. به هر حال که خبر خوبی هست. و خبر آخر، افزایش قیمت خودرو و یک تذکر. خب دیدین که توی بعضی از شبکه های اجتماعی قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت های اعلامی به شدت افزایش پیدا کرده. این نکته رو بگم خدمتتون که قیمت ها روی کاغذ هست و تقریبا معاملات توی بازار خودرو به صفر رسیده. خلاصه که اگر میخواید ماشین بخری چونه بزنید. این سراغ اون خبر ویژه‌مون که میتونه کم کم تبدیل به یک اتفاق تلخ توی بازار خودرو بشه، اون هم افت تولید خودروهای مونتاژی یا هم خودروسازان چینی در ایران هست. این خبر رو در ادامه با هم بیشتر بررسی میکنیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
بابک وفایی، خبرنگار و روزنامه‌نگار صنعت خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی.
مانی عدیدی عزیز سلام و وقت بخیر. از بگاه خدمت شما، خدمت همکارتون و شنوندگان عزیز را دیر خودتا به برنامه خوب سر تو سر باسه خدمت خدمت هست.
زنده باشی بابک، ما همیشه شرمنده تیم تو فشردگی آخر برنامه بهت میخوریم. من فقط عنوانش رو مطرح میکنم، آنتن در اختیار تو. احساس میکنم داریم برمیگردیم به همون سالهای 97-98 که تحریم ها شروع شده بود و زمزمه خروج چینی ها از بازار ایران بود. الان داریم به اونجا میرسیم. متوجه این که حجم رشد تولید خودرو معمولا به دوش مونتاژ کارا بود، الان خیلی افت کرده. از زبان تو بشنوید.
ما دیدم به طور کلا متاسفانه شاید افت تولید در صنعت خودرو هستیم. حالا تو این بین فقط اولا ایران خودرو بود که داره همه تلاشش رو میکنه که بار صنعت رو به دوش بکشه، ولی خب اولا نمیتونه و کاهش افت پیوسته تولید به صورت مدت مشابه سال پیش داشتیم که سال پیش هم خیلی سال خوبی نبود، ولی امسال اولا بدتر هم شده وضعیت ما. عوامل متعددی داره، یکیشو اشاره کردید، شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ چینی نمیشه که باره تعلیق در بردن، نمیخوان بازار رو مصرف بکنیم، ولی دارن با احتیاط بعضی کارها رو تو ایران انجام میدن. حالا خیلی خلاصه‌شو بگیم وارد جزئیات نشیم، ولی عملا سرمایه گذاری رو تا حدی محدود کردن، ارسال بعضی از قطعات رو محدود کردن، برنامه های تولیدشون هم به نظر میرسه که دارن کوتاه کمتر از مدت مشابه سال پیش میبینن. البته مسائلی مثل نوسانات ارز هم بودش که خب خیلی فشار آورد و اون هم به نوعی باعث شدش که کل صنعت دچار مشکل بشه. حالا مشکلات سایپا خب از یک جنس دیگر هم بود، سالات بکنم دیگه فرصتشون بود بخوام سراغ منتاشکارا بریم، اما در نهایت خیلی شرایط خوب نیست، تا آخر سال هم طبیعتا امیدی خوب شدنش نیست. من اینقدر بیش از پیش نگران سال آینده هستم چون تبعات کمبود تولید نیمه دوم سال معمولا سال بعد توی قیمت ها بیشتر دیده میشه و الان هم شاید هستی خوندن نوسانات قیمت تو بازار. حالا به قول تو البته معامله ای انجام نمیشه، ولی انتظار فروشنده خیلی بالاست و به همین نسبت احتمالا سال بعد شاید افزایش شدید قیمت خودرو چه تو بازار و چه شرکت های منتاشکار خواهی بود.
بابا که مصاحبه همین امروز میخوندم از تو، میخوام که از زبون خودت به عنوان جمله آخر بشنویم، یک توصیه ای داشتی برای خریداران خودرو به عنوان جمله آخر ازت بشنویم که خریداران خودرو باید چیکار بکنن تا آخر امسال.
من همیشه به خریدار خودرو توصیه میکنم هر وقت ماشین میخوان بخرن همون موقع بخرن. الان هم اگر میخوان ماشین بخرن ترجیحا از بازار اگر بتونن بگیرن بهتره، به واسطه اینکه شرکت ها دارن با شرایط فروش غیر قطعی عرضه میکنن. حواسشون باشه اگر با شرایط فروش غیر قطعی باشه موقع تحویل خودرو هر عددی شرکت بگه موظف به پرداخت شدید. من پیشنهاد میکنم همین الان از بازار بگیرید بهتر از برداشت.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک وفایی روزنامه‌نگار و خبرنگار صنعت خودرو. خب به آخر برنامه رسیدیم. صبحان 30 ثانیه هر چی دله
دنبال چی بگم آیا؟
هر چی بگو ما
الان این دومین قسمت شما میگید پایان بازه.
یه شعر
همکارمون آیا وفایی عزیز صحبت کرد، من واقعا خودم هم خیلی نگرانم چون اتفاق ناجوری داره میفته واقعا تو بازار خودرو. قیمت‌های سرسام‌آور و توقع واقعا ببخشید ولی توقع بی جای فروشنده ها.
الله.
امیدوارم که حالا اتفاق خوبی بیفته، ولی این افت تولید خودروهای چینی خصوصا این که یه پیک زیادی از نقل و انتقالات هم متوجه خودروهای چینیه.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی شما. ما خیلی به آینده امیدواریم همچنان. تشکر که ما رو دیدید و شنیدید. تا هفته آینده خدا نگهدار. کمربندتون رو ببندید. یعنی
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره، تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو گفتی گرد بشماسه، حد